روز بخیر، خیلی سپاسگزارم که رادیو تهران رو همچنان همراهی میکنید. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. همکارانم رو در برنامه تهران ما سلامت همراهی کنید.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار میکنم، با خود عهد میبندم به زندگیم را
مسئولیت یاد میکنم و
وظیفه خود را با وجدان و شرافت انجام میدهم.
وظیفه من اهمیت و بزرگواری است.
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
سلامت.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است، و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. خدای شکرت که امروز در سومین روز سال جدید 1400 هجری شمسی با شما همراهیم در برنامه زنده تهران ما سلامت. با امید به خداوند بزرگ و متعال شروع می‌کنیم برنامه امروز رو. من نسترن حسنی هستم، به اتفاق مریم سادات آصفی تهیه کننده خوبمون، خانم مهندس حسینی صدا بردار نمونه و سرکار خانم معصومه حیدری پارسا کارشناس سلامت برنامه‌مون و خانم غزال امیدی در خدمت شما هستیم در این برنامه تقریبا به مدت یک ساعت. شما هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094، از طریق آدرس فضای مجازی ما به نشانی تهران ما سلامت و @ تهران ما _ سلامت، و همچنین شماره تلفن گویای 27862094، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و همچنین از طریق سایت ایران صدا به نشانی ایران صدا که شما میتونید از ساعت 9:30 دقیقه تا 10:30 دقیقه رو دانلود کنید. برای دوستانتون که احیانا شنونده این برنامه نیستن بفرستید، چرا که امروز قرار مطالب بسیار مهمی رو برای شما بگیم. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا پایتخت، و سوالات شما رو در این رابطه که بسیار هم مطرح فرمودید در زیر فضای مجازی ما، آخرین پستی که در نشانی @ تهران ما _ سلامت گذاشتیم، شما این سوالات رو از ما پرسیدید، قرار هست که از آقای دکتر بپرسیم، البته در همراهی با سرکار خانم حیدری پارسا. و همچنین موضوع برنامه‌مون که شما میتونید در رابطه با اون هم سوالات خودتون رو بپرسید، مشکلات و مسائل پوستی در فصل بهار 30094. از حالا فرصت دارید که سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. اما در رابطه با سفرهایی که گفته شده بود نریم بهتره، اما طبق آمار، به هر حال طبق آمار شنیدیم، متوجه شدیم که خیلی ها رفتن سفر. حالا امیدواریم که حداقل این بسته صوتی رو که ما در برنامه تهران ما سلامت برای شما آماده کردیم بشنون، یا اگر شنونده نیستن شما لطفاً دانلود کنید برای دوستانتون بفرستید. در بخش مدیر خونه ببینیم که به چه مواردی اشاره شده در رابطه با سفر.
Thank you.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتهای درست و جایگزین عادتهای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتهای غلط پر. همه میگن که سفر رفتن این روزا چقدر خطرناکه و خدایی نکرده ممکنه باعث ابتلای ما و عزیزانمون به کووید 19 بشه. برنامه شما چیه؟ کاش که سفر نرید. اما اگه واقعا ضروریه که مسافرت برید، یادتون باشه که برنامه غذایی خیلی مهمه. میخوام بگم که اگه سطح ایمنی بدنتون پایین بیاد و توی سفر ضعیف بشید، کرونا در کمینتونه. برنامه غذایی خانواده هم که دست ما مدیرای خونه است. پس بهترین انتخاب برای غذا خوردن در سفر غذاییه که خودمون آماده کردیم و در ظرف شخصی ریختیم. انتخاب امن بعدی، استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی شده یا غذاهای خشک و تهیه شده با کمترین دخالت دسته. اما اگه خواستید در رستوران غذا بخورید، حتما به رستوران خود هتل یا نزدیک محل اقامتتون برید و اصلا به رستوران‌های خارج از شهر نرید. بهتره که بطری آب و قاشق و چنگال خودتون هم همراهتون باشه. راستی یکی از خدمات هتل ها در ایام کرونا ارائه روم سرویس یا همون خدمات غذا و نوشیدنی داخل اتاق تا مسافران کمتر نیاز داشته باشن از اتاق خارج بشن. این امکانم که خب قطعا گزینه قابل تأملیه. لطفاً این روزا توی سفر برای تجربه غذاهای جدید و انتخاب نکنید. خوردن غذاهای دریایی یا دامی جدیدی که قبلا امتحان نکردید ممکنه بدنتون رو در معرض ضعیف شدن قرار بده. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. تنتون سلامت.
روز تعطیل نوروز، سومین روز نوروز 1400 تون به خیر و شادی باشه الهی، که سالی سرشار از خوبی و خوشی و برکت و سلامتی در پیش رو داشته باشیم هممون. دوستان عزیز، 30094 فرصت از آن شماست برای اینکه اگر خدایی نکرده در زمینه مسائل و مشکلات پوستی درگیری هایی دارید با شروع فصل جدید، حتما مطرح بفرمایید با ما. ما با متخصص پوستی حاضق در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه ما 30094. اما میخوام سلام بگم خدمت شما همکار و دوست عزیز خانم معصومه حیدری پارسا، کارشناس سلامت برنامه تهران ما سلامت. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنونده های خوبمون بخیر و سلامتی باشه.
خیلی متشکرم، لطف دارید. خانم حیدری پارسا، چه خبر در این روزهای تعطیل در بخش سلامت و بهداشت؟ آخرین خبرهایی که میتونید بهش اشاره بفرمایید چیه؟
خب تعطیلات نوروز رو همراه هستیم با خبرهای متفاوت در مورد کرونا. ما دوست داریم خبرهای خوب بگیم برای مردم.
بله.
به خاطر همین از خبرها گلچین میکنیم که مردم خبرهای خوب رو از ما بشنوند. و خبر اول این که
جدالی بفرمایید.
خواهش میکنم. رئیس اورژانس کشور گفتن تا کنون دریافت کنندگان واکسن کرونا عارضه قابل توجهی نداشتن. یکی از نگرانی ها و دغدغه ها همواره در مورد کسانی که بهشون واکسن کرونا تزریق میشد، همیشه این نگرانی ها در مورد عارضه ها بود که خب خدا رو شکر پیگیری ها نشون میده که وضعیت دریافت کنندگان واکسن کرونا عادی هست.
تولید داخل یا
به تولید داخل اشاره نکردن، یا اینکه مثلا از واکسن هایی که از کشورهای دیگه وارد شده، ولی بیشتر واکسن هایی که در واقع تزریق شده تولید داخل بوده. یکی از افتخارات ما در واقع همین موضوع هست.
بسیار عالی، خدا قوت باید گفت به همه محققین و پژوهشگران ایرانی که باعث سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمون ایران هستن. خانم حیدری پارسا، خبر بعدی چیه؟
خبر بعدی در مورد تجهیز شدن کشور به آمبولانس، در اتوبوس آمبولانس ها در کشور هستش. در واقع تولید داخل هست، یعنی خبر خوب دیگه ما این هستش که تولید داخل اتوبوس آمبولانس در کشور. وزیر بهداشت اعلام کرده برای اولین بار در کشور با توان تولید داخل تونستیم اتوبوس آمبولانس هایی با کیفیت بسیار بالا تولید کنیم.
بازم عالیه، باعث سربلندی و سرافرازی میهنمونه. خیلی ممنون، خدا قوت میگم به عزیزانی که دستن در کار هستن. الهی که سالتون پر از خیر و برکت باشه. تا اینجا که شور و شعف ملی ما رو گرفت خانم حیدری پارسا، بقیه خبرها چگونه است؟
بقیه خبرها در مورد طرح سلامت نوروزی اورژانس در سراسر کشور هستش که دکتر نمکی وزیر بهداشت اعلام کردن در چند روز گذشته بیش از 822,000 مورد مراجعه به مرکز درمانی کشور داشتیم و 19,606 مورد هم جراحی اورژانس انجام دادیم. البته ما امیدواریم که همیشه مردممون سلامت و تندرست باشن که اصلا نیازی به جراحی آمبولانس چه در تولید داخل و چه خارج اصلا نداشته باشه.
بله بله، ولی به هر حال واقعیت اینه که نیاز هست. چقدر خوبه که خودمون بتونیم تولیدات داخل داشته باشیم و خودکفا باشیم. بازم خبری داری؟
خبر آخر این که بیمارستان‌های ارتش آماده خدمات دهی به مردم هستن در ایام عید. امیر سیاری اعلام کردن در ایام تعطیلات نوروز قرارگاه پدافند زیستی ارتش به صورت 100% فعال هست و بیمارستان ها و مراکز درمانی ارتش در سراسر کشور آمادگی لازم جهت خدمت دهی به مردم رو خواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از خبرهاتون. ما در بخش بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود که قرار هست گفتگو بشه با آقای دکتر پیام تبرسی. سپاس از شما.
خواهش میکنم.
تهران ما سلامت.
9:42 دقیقه است، همراه هستید با تهران ما سلامت. لطفاً در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید @تهران_ما_سلامت. الان آقای دکتر پیام تبرسی، استاد تمام هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری قرار بود که روی خط ارتباطی بشن، فعلا نه تا دقایق آینده. الان میخواییم در رابطه با واکسن تولید داخل اطلاعات بیشتری رو در این بسته صوتی کسب کنیم که خانم فاطمه عبدالوند برامون تهیه کردن.
بعد از اینکه ایران از حمایت سازمان جهانی بهداشت برای بحث تجهیزات دارویی ناامید شد، به سمت تولید تجهیزات مورد نیاز درمان کرونا رفت و تولید واکسن یکی از قدم‌های جهشی ایران بود که البته شرکت‌های زیادی موضوع تولید واکسن رو جدی گرفته بودن و حالا تعدادی از اونا تسته بالینی رو هم طی کردن و تولید انبوه اون قراره به بازار بیاد. دکتر احسان مصطفوی رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور:
همون چیزی است که خب زودتر بحث خبریش اطلاع رسانی شد، واکسن کشته شده است که شرکت داروی برکت داره دنبال میکنه. آن چیزی که در انیسیتو پاستور ایران داره دنبال میشه و عرض کردم خدمتتون با مجموعه کوبایی، نوع دیگه ای از واکسن هست که بر اساس پروتئین نو ترکیب هست.
دکتر رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت درباره واکسن مشترک ایران و کوبا توضیح میده:
ما تکنولوژی خریدیم از کوبا و خودمون داریم تولید میکنیم. اولین واکسن ایرانی که دست ما میرسه واکسن پاستور، انشالله حدود 50,000 دوز دو هفته دیگه تقریبا آماده است برای فاز 3، فاز آخرشه، و انشالله از فروردین ما از این واکسن هم یه چیز حدود تقریبا 2 تا 4 میلیون ماهیانه دست ما خواهد رسید.
انستیتو پاستور ایران با یه قدمت 100 ساله حالا بعد از بررسی مؤسسات داروی خیلی زیاد انتخاب کرد تا بتونه با همکاری کوبا به تولید نوع دیگه ای از واکسن کرونا برسه. قدم بعدی رو مؤسسه رازی برداشت برای تولید واکسن کرونا. دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران:
نکته خیلی مهم و نکته جالب اینه که هفته گذشته هم بالاخره واکسن رازی تونست با موفقیت تایید کمیته اقلاب رو بگیره و انشالله اونم وارده که واکسن ریکامبیننته و وارد بررسی بالینی میشه، که با این وضع ما 3 واکسن رو الان در کارآزمایی بالینی داریم. ولی خبر خوب اینه که واکسن های دیگه ای هم از پلتفرم‌های دیگه در راه هستن.
دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی درباره واکسن کووپارس توضیح میده:
کاری که شروع کردیم در واقع از اسفند ماه بوده، از اسفند سال 98 شروع کردیم. اولین حالا فرمولاسیونی که انجام دادیم همون هفته اول فروردین ماه بود، بعد روی موش و خوکچه و خرگوش و همسر در واقع تزریقات انجام شد. بعد حالا دیدیم نتایج رو جوندگان مثبت هست. توی اردیبهشت ما رو میمون در واقع ما تست کردیم، یعنی تست رو میمون روی تو اردیبهشت شروع شد و تا الان دو هفته پیش در واقع باز از میمونا که حالا خون گرفتیم الحمدلله تیتر آنتیبادیمون بالاست، هم ایمنی سلولار رو فعال میکنه هم ایمنی همورال رو فعال میکنه خوشبختانه، و 210 روزی که رو میمون در واقع چیز داریم الحمدلله چیزاش بالاست، یعنی آنتیبادی خونسا کنندهش بالاست. من فکر میکنیم تا 12 ماه هم این انشاءالله بالا خواهد بود.
و بالاخره تست بالینی اون هم توی اسفند ماه سال گذشته محقق شد.
تست بالینی اولین واکسن ضد کرونا کووپارس رازی بود که در بیمارستان رسول اکرم در حال برگزاری هست.
حالا ایران تنها کشوریه که توی آسیا خودش با دانش بومی دانشمنداش به تولید واکسن اقدام کرده. تنها کشوری که توی اوج تحریم‌ها بازم به دانش دانشمندای متعهدش ایمان داشته و این نشون میده کووبرکت، کووپارس، فخرا یا واکسن انستیتوپاستور در سایه اعتماد به دانش داخلی و جسارت همین دانشمندا ساخته میشه و خواستن برای ایرانی یعنی عین توانستن.
صبح سومین روز نوروز 1400 تون به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. همراه هستید با تهران ما سلامت. اما الان روی خط ارتباطیمون کسی هستن که یک سال و اندی تمام در دوران اپیدمی و پاندمی کرونا زیاد بهشون زحمت دادیم و علی‌رغم مسئولیت‌های خطیر و مهمی که داشتن همیشه با صبوری پاسخگو بودن. ایشون استاد تمام هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا پایتخت هستند. آقای دکتر پیام تبرسی، با احترام سلام میگم خدمتتون و سال نوتون مبارک باشه، ایام بکام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سال نو خدمت شما و همه شنوندگان محترم. تبریک
عرض میکنم. سپاسگزارم، متشکرم از مهر شما. مثل همیشه یک سال پاسخگو بودیم، امروز هم در سومین روز سال جدید ما زحمت رو به شما دادیم آقای دکتر. متشکرم. خانم حیدری پارسا اینجا تشریف دارن و قرار هست که گفتگوهای ایشون با شما داشته باشن، بعد از اون هم من سوالات مردمی رو از خدمتتون خواهم پرسید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر، در سومین روز از تعطیلات نوروزی هستیم و خبرهایی شنیده میشه مبنی بر افزایش شیوع کرونا در بین شهروندان و مسافرین نوروزی. در این باره خبر صحت داره؟ یه توضیحی به ما میدین؟
شما متاسفانه دست رو دل ما گذاشتید. ما چون به هر حال آدم دوست نداره روز نوروز به هر حال قوم مردم تلخ بشه، اخبار بد بده، ولی به هر حال چیزی که داره اتفاق میفته به نظر میرسه که ما حداقل در تهران وارد پیک چهارم شدیم متاسفانه. و درست از روز اول فروردین سیل بیمارانه که به سمت بیمارستان‌ها روانه شده. شما اینو توجه داشته باشید که حتی ما در پارسال که دوره پیک بیماری بود روزای اول دوم فروردین یه مقدار خلوت شده بود، ولی متاسفانه امسال دقیقاً از روز اول فروردین یهو پیک بیماری متاسفانه شروع شد. سیل بیمار هست که متاسفانه روانه هست و به هر حال خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت‌ها رو باز کرد. نمیشه آدم کتمان بکنه. من هرچی گشتم یه لغت خوب پیدا کنم دیگه خطای استراتژیک بهتر پیدا نکردم دیگه.
آقای دکتر، ما چند تا خبر خوب برای شهروندا گفتیم، برای مردم خبرهای خوب رو اعلام کردیم. منتها موضوعی که الان وجود داره به هر حال این که مردم سفرهای نوروزی رو انجام دادن و ما الان به دنبال این باید باشیم که هم هشدار بدیم.
خطا رو به مردم دیگه الان نسبت بدید. چون بالاخره اون جایی که باید سفر رو ممنوع می‌کرد میگفت که سفر نرید خطرناکه. چقدر آقای دکتر نمکی وزیر بهداشتی کاریشون به قسم رسید تو تلویزیون.
بله.
که اگر راه رو باز کردن نرید. وقتی ایشون داره با این در واقع جدیت میگه، اون دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن باید بگم مشاوره‌شون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم رو فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلنگو تو شهرها میچرخن که آقا برید نمیدونم مسافرین برن نمیدونم شهر قرمز شده خارج شن از شهر 72 ساعت مهلت دارن. آخه این نوع برخورد با مردم واقعا هم زشته، هم واقعا به هر حال وزارت بهداشت گفت آخه شما اگه یه موقعی اون بالاترین مرجعی که باید در واقع در نقاط بهداشتی نظر بده، نظرش چیز دیگه بود. خب ما قبول میکردیم، گفتیم ما اشتباه کردیم، ما گفتیم ما تخمینمون اشتباه، ولی بعد میگه آقای وزیر دیگه میاد تو تلویزیون قسم میخوره دیگه چیکار کنه ایشون، میگه آقا نرید مسافرت، بعد شما باز مسافرت رو باز میکنه، میگه نه مشکلی نیست برن، رسیدن به شهر قرمز از کمربندی برن که تا مثل یه جوک میمونه. به هر حال این میشه نتیجهش، این میشه که به هر حال ما وارد یه پیک شدیم متاسفانه، از دو هفته دیگه بیمارستانمون دیگه اشتباه خواهد شد، متاسفانه از اواخر فروردین شاید افزایش مرگومی خواهیم شد. این روندیه که متاسفانه جلوش نمیشه الان گرفت.
آقای دکتر ولی... شاهد ممکنه شاهد این هم باشیم که ویروس جهش پیدا بکنه، یعنی ما با مشکل بیشتری هم رو به رو بشیم.
بله دیگه، همه چی باید منتظر باشیم دیگه. وقتی که شما بر تعداد موارد بیماری رفت بالا، شما هم بستریتون افزایش پیدا میکنه، هم مرگومیرتون افزایش پیدا میکنه، هم ویروس جهش پیدا میکنه. نمیشه جلوش گرفت، جلوی این سیر رو نمیشه گرفت. الان به هر حال باز هنوز برای اینی که ما بالاخره اشتباهاتمون رو تصحیح کنیم فرصت هست. هنوز در واقع تعطیلات، هنوز خیلی از مردم نرفتن مسافرت، میشه در واقع مردم اقناع کرد که بمونن در منزل. اوضاع خطرناکه الان، الان هر کی رفته یه نفر مریض بوده توی یه جمع همه مریض شدن دیگه، باز دوباره خانوادگی دارن میان مردم بستری میشن.
آقای دکتر، بیمارستان مسیح به هر حال جزو بیمارستان معیار هست، الان در چه وضعیتی قرار داره؟
گفتم خدمتتون که ما از اول فروردین با موج مریض ما الان تخت خالی نداریم برای کرونا. ببینید شما الان تصور بفرمایید که وقتی که شما شرایط عادی اعلام می‌کنید که مردم برن مسافرت، نمیشه یه جای مملکت شرایط عادی باشه بعد یهو بیمارستانا شرایطشون نمیدونم خیلی خاص باشه که. ولی خب ما الان همه همکار، الان خودم الان بیمارستان مسئولیتش، الان همه همکارای ما الان سر کارن توی چی و بخشا پره. ما ورودیمون به اورژانس در قبل از در واقع سال نوروز مثلا بین مثلا 50 تا 60 تا روزانه می اومدن، در یه روزای مثلا 70 نفر 80 نفر هم میشد. الان در این دو روز گذشته، یعنی روز اول و دوم فروردین، بالای 150 نفر ما مراجعه به اورژانس بیمارستان داشتیم. اورژانس کرونا، نه اورژانس معمولی.
درست. آقای دکتر، از بیمارستان های شهرهای دیگه هم مثلا شهرهای شمالی مثل خوزستان، اهواز، ما از اینها هم آماری داریم که افزایش رو شاهد بوده باشیم؟
من اطلاعی ندارم. اون چیزی که من توی گزارش خوندم دیروز که مال وزارت بهداشت بود، حداقل 30-40 تا شهر آمارش سعودیه. دیروز دیدی که آقای دکتر زالی هم اعلام کرد که بله، پیروز بود، دماوند، اینا داره وارد قرمز شدن در واقع. این نشون میده که به علاوه شما مسیر رو باز میکنید و خود بیماری در چرخش مردم میرن، خب میگیرن دیگه. ما الان به کرات دیروز مریضایی داشتیم که رفتن شمال، خیلی هم خانوادگی رفتن، اتفاقا مثلا 4 نفر آدم با هم رفتن، به نظرشون همشون هم سالم بودن، عین 4 نفرشون کرونا گرفتن، دیروز اومدن بس تهران بستری شدن. خب این نوع در واقع رفت و آمدا، این نوع چرخش در واقع در کشور کار، من مثالی دارم خدمتتون عرض میکنم، انواع مثالا رو من میتونم خدمتتون عرض کنم که این در واقع به این صورت وجود داره، این باعث میشه که بیماری از کنترل خارج بشه. آقای دکتر نمکی گفت آقا ما داریم الان میریم خونه به خونه، طرح شاه سلیمانی میریم تست میگیریم از مردم.
بله.
باز بشه مردم برن دیگه، جمعیت سیاره که شما نمیتونید تست بگیرید.
توصیه شما این هستش که مردم در منزل بمانند و فاصله گذاری شما رعایت
کنند. مردم که الان بالاخره مردم چششون به اوناست. وقتی کسی دستور ملی کرونا اعلام میکنه آقا مسافرت آزاده، برن مردم بلیط بگیرن، رزرو بگیرن، برن هتل، پروتکل رو از دیگه چه پروتکلی رعایت کنن آخه؟ شما وقتی که الان در کیش داری کنسرت برگزار میکنی چه پروتکلی رعایت میشه اونجا؟ کی مجوز داره؟ شما الان آدم برید بپرسید مجوز این کنسرت های تو کیش کی داده؟ هیچ کی حاضر نیست قبول کنه. ولی موقع بیماری که میشه متاسفانه همه در واقع دیگه اونجا صاحب نظرن و نمیدونم چرا بیمارستان ها اینجوری شد، چرا مرگومی رفت بالا، چرا به این صورت شد. اینجوری نمیشه واقعا برخورد کرد
و بیماری رو کنترل کرد.
الان خسته است، ما واکسیناسیونمون کند، متاسفانه نتونستیم واکسیناسیون رو سرعت بدیم و تا واکسیناسیون ما سرعت پیدا نکنه شرایط از شرایط عادی خارج نخواهد، از شرایط بحرانی خارج نخواهد شد.
بله.
من نمیدونم اونایی که تصمیم گرفتن دست داده ملی کرونا چه چیزی رو دیدن که فکر کردن که مثلا شرایط عادی شده که مردم برن مسافرت. کشورهایی که مثل انگلیس که الان بالاترین میزان واکسیناسیون انگلیس داره در دنیا، هنوز که هنوزه محدودیت ها رو ور نداشتن. بعد ما که آمارمون بالاست، نمیدونم مرگ و میرمون هم در واقع هنوز اونقدر پایین نیومده، چجوری میایم و بدونی که واکسن زده باشیم شرایط عادی میکنیم که مردم بیفتن تو خطر به این صورت اتفاق بیفته. به هر حال این متأسفانه وضعیتی که ما در حال حاضر باش رو بریم.
آقای دکتر، امیدوار هستیم که به هر حال سر و سامانی داده بشه و با همه اینها چه مسئولین چه مردم رعایت کنن و ما بتونیم سال جدید رو بدون حداقل یا با کاهش مرگ و میر، چون قطعا نمیشه بدون مرگ و میر سپری کرد، ولی با کاهش مرگ و میر سپری کنیم.
سال 400 ان شاء الله یه سالی باشه که دیگه آروم بره، یعنی مرگ و میر کم باشه، ولی متأسفانه با این وضعیت که اتفاق افتاد ما تا 2-3 هفته دیگه شاهد افزایش مرگ و میر خواهیم بود. این در واقع یک چیز غیر قابل اجتنابه و واقعا باید تأسف خورد، کار دیگه نمیشه کرد.
آقای دکتر، کسانی که مبتلا میشن و در بدنشون آنتیبادی ایجاد میشه،
بله،
تا چند ماه از ابتلای مجدد به کرونا خیالشون میتونه راحت باشه؟ و حالا تو یه تحقیق جدید گفته شده
دادی که مردم خیلی از ما میکنن،
بله، چون ددلاین 9 ماهه رو از ابتلای مجدد
دیدن در مقالات 6 ماه 9 ماه، ولی اون چیزی که ما در عمل دیدیم احتمال ابتلای مجدد هست، حتی در افراد جوان. من خودم دیروز 2-3 تا مریض دیدم که تو 4-5 ماه پیش گرفتن الان دوباره گرفتن، حتی شدید نبود ولی خب گرفتن، تستشون مثبت شده. یعنی این که ما فکر کنیم که یه بار گرفتیم پس دیگه نمیگیریم، بریم حالا مثلا ماسکمون رو برداریم یا بریم تو تجمعات، اشتباه محضه. چون شما ممکنه بگیری، ممکنه خودت خفیف‌تر بگیری، ولی ممکنه به اون بقیه‌ای که نگرفتن بیماری شدیدتر بدی، به عزیزان نزدیکانت. خب این حتما برای عزیزان رعایت بکن. تا موقعی که ما یک واکسیناسیون موثر با یک پوشش 70% در کشور انجام نداده باشیم، چه گرفته باشیم کرونا چه نگرفته باشیم، باید نکات بهداشتی رعایت.
آقای دکتر، به جهش کرونا ما اشاره کردیم، این امکان داره افرادی که به شما مراجعه میکنن این جهش رو، یعنی برای دفعه دوم سوم مبتلا میشن،
بله،
این
بله،
شاهد جهش کرونا شما باشین،
بله،
اینو دیده باشین در این بیماری.
بله، الان ما اکثر کسایی که دارن میگیرن ویروس جهش یافته از نوع انگلیسی تو ایران، چون ویروس غالب دیگه این ویروسه، انتقالش هم بیشتره، نوع انتقال بیشتره. عزیزان خودشون میتونن دیگه تو خانواده‌هاش اینا کردن کرونا گرفتن، میدونن چه چیزی وضعیت.
آقای دکتر، سن قبل‌تر اینطوری بود که بچه‌ها کمتر مبتلا می‌شدن یا جوانا؟ الان این رو هم ما گذر کردیم، یعنی اینکه ویروس انگلیسی
بچه‌ها هم زیادن
مبتلا،
بچه‌های مبتلا ما زیاد داریم، زیر 6 سال 6 تا 20 سال، افراد جوان بستری متأسفانه زیاد داریم، جوانای بدحال بستری زیاد داریم، همه نوع در واقع متاسفانه با این ویروس جهش یافته داره دیده میشه.
و خطر ورود انواع جدید کرونا هم از طریق مرزها هم داریم، چون ما یه سری مسافرین رو هم داریم
که اون که دیگه از میگم شما وقتی اصلا میگم ما یک اصلا سیستم رو نمیدونم چجوری شد رو بل کردیم نزدیک عیدی، واقعا این که چیز بحرانی بود. شما الان نگاه بکنید تعداد زیادی از هموطنان ما رفتن خارج از کشور،
بله،
تعداد زیادی از خارج از کشور اومدن ایران تو این ایام عیدی، اینا اسکرین شدن، نمیدونم قربالگری شدن نشدن. خب نمیتونی شما این کارا رو انجام ندید. یکی از این عزیزان میگه ما یکی از همکارامون رو فرستادیم چین برای یک دستگاهی از اونجا بیاره، میگه هنوز 6 هفته است به مقصد نرسیده، چون هر جا که میره 2 هفته قرنطینش میکنن، قرنطینه جدی در هتل که هیچ کی نمیبینه 10 کیلو میگفت رد کم کرده توی مدت. ببینید اینجوری برخورد میکنن که ماسک رو برمیذارن میزان میرسه به صفر. ما که هیچ کاری نمی کنیم، غربالگری هم نمی کنیم، میخوام کنترل هم بشه بیماری، خب نمیشه دیگه، بیماری کنترل نمیشه بودن.
ممنون آقای دکتر،
آرز
خیلی لطف کردید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدین سوالات مردمی رو از شما بپرسم. البته من هم خیلی متاثر شدم، حتما خیلی از شنوندگانی که به هر حال صحبت‌های شما رو شنیدن که فرمودین وارد پیک چهارم شدیم، این جای تأثیر داره و ناراحت کننده است. اما خب نباید احساسی دید قضیه رو و باید که از این به بعد اگر کسی برنامه‌ریزی برای سفر داره به هر حال یک قدری برنامه‌ریزی رو تغییر بده، بله، کنسل کنن، چون دیگه این صحبت ها رو ما شنیدیم. کسی که حالا نشنیده باشه میتونه بگه که نمیدونستیم یا این اتفاق نیفتاده بود، ولی وقتی شما به عنوان عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا پایتخت این موارد رو فرمودین، به هر حال حتما شنوندهای ما هم آگاه هستن و تصمیمات خودشون رو تغییر میدن برای داشتن خانواده و جامعه سالمتر. آقای دکتر، زیر پست تهران ما آندرلاین سلامت برای ما سوالات مردمی اومده، گفتن که کسی که اسفند پارسال کرونا گرفته باز هم ممکنه مبتلا بشه. آقای علی مختار،
بله، الان جوابش رو میدادم، بله، 100% احتمال ابتلا، حتی کسی که گرفته نسبت به کسی که نگرفته احتمال ابتلاش کمتره،
بله،
ولی متاسفانه صفر نیست. حالا آمار هر 20%، 30%، تا 40% هم بعضی گزارش کردن که ممکنه ابتلا مجدد اتفاق بیفته، به خصوص با این ویروس های جهش یافته احتمال ابتلا مجدد بیشتر.
بسیار خب، زهرا دلاورخان گفتن آیا ناقلین بی علامت به اندازه ناقلین با علامت ویروس رو منتقل میکنن؟
اصلا بیشتر منتقل میکنن اونا.
بیشتر منتقل
میکنن. بله، کسانی که بی علامت هستن چون به هر حال متوجه بیماریشون نیستن و خب در جامعه پخشن، اونا بیشتر منتقل میکنن.
بسیار خب، خانم مژگان نوشتن علت سردردهای شدید بعد از کرونا چیست؟ آیا نیاز به بررسی داره و باید به پزشک مراجعه بشه یا با گذشت زمان بهتر میشه؟ آقای دکتر، اینم من اضافه کنم، خیلی‌ها به ریزش مو و کمخوابی بعد از کرونا هم اشاره میکنن به عنوان